مدیریت دولتی ما احیا کنیم و برنامه خیلی مفیدی هم تو آینده تو چشم انداز داریم که بتونیم اینا رو اجرا کنیم، علل خصوص برای رشته خودمون که ما بحث مدیریت دولتی است و باید با ارکان حاکمیتی کشور آشنا بشیم. این بحثا رو داریم دنبال میکنیم که یه سری بازدیدا داشته باشیم از افراد از حاکمیت بتونن بیان و ارتباط بگیرن با بچه‌ها، صحبت کنن که چه مسیری، خیلی مهمه که افراد تو چه مسیری قرار میگیرن، چون کسایی که توی یه سری از دانشگاه شاخص میان قطعا افراد توانمندین، همشون اون مهارت و توانایی رو دارن، ولی این که تو چه مسیری قرار میگیرن و چطوری دارن این مسیر رو میرن خیلی اهمیت داره. ممکنه که یه شخصی توی مسیر اشتباهی قرار بگیره که خدا رو شکر ما اونجا استادای ارزشمندی داریم که همشون سعی میکنن این مسیر رو خیلی درست برای بچه‌ها بچینن. با توجه به اینکه حالا تعداد افرادم اونجا محدوده، با توجه به اینکه بچهای کارشناسی نیستن، افراد دانشجوی ارشد و دکترا تعدادشون اونقدر زیاد نیست، یعنی در ارتباط با اساتید هستن، ولی توی بچهای کارشناسی بحث انجمن علمی میتونه، چون اون رابطه‌ای که تو کلاس با استاد هست با رابطه‌ای که بیرون از اون شما میتونی با اون اشخاص برقرار کنی خیلی متفاوته. انجمن ها این کمک رو میکنن. و حالا نکته‌ای هم که آقای امت محمدی تحت عنوان انجمن دانش آموختگان گفتن، خدا رو شکر که حالا دانشگاه تربیت مدرس این موضوع رو پیگیری کرده و ما این مورد داریم تو انجمن دانش آموختگان و حتی بچه هایی هم که فارغ التحصیل شدن اونجا خیلی راحت میان با اساتید که قبلا باشون گذروندن و فعالیت انجام دادن دیدار میکنن، با همدیگه حالا صحبت میکنن، ارتباط میگیرن، این ارتباط باقی مونده. خدا شکر دانشگاه تربیت مدرس تو این موضوع پیشرو بوده و تونسته این فعالیت انجام بده.
خب شما فکر میکنید که انتظاراتتون از 2 سال آینده، 3 سال آینده، 4 سال آینده دانشگاه چه؟ با معنی کسی که به هر حال تو این انجمن‌های علمی دانشگاه در فضای دانشگاه تربیت مدرس بودی.
بحثی که هست به نظرم اون دیده این که ما چه نیرویا می‌خوایم تربیت کنیم توی دانشگاه خیلی مهمه. مثلا دانشگاه صرفا نظرش اینه که ما یه پژوهشگر رو تو هر حوزه تربیت کنیم یا یک کارشناس یا متخصص رو میخواییم تربیت کنیم. اینا فعالیت هایی که انجام میدن یک کمی متفاوته. دانشگاه باید واقعا به این سمت ارتباط با صنعت قطعا بره و نزدیک بشه به این، چون ما دانشگاه خارج از کشور هم میبینیم همشون صرفا چه جذب دانشجوشون چه تربیت دانشجوشون صرفا تو بحث ارتباط با صنعته. اون وقته که ما دیگه میتونیم بعد از یه تایمی این ادعا رو بکنیم که ما فارغ التحصیل بیکار نداریم یا فارغ التحصیلی که کار غیر مرتبط داره. واقعا یه موزلی که برای افراد هست اینه که من تحصیل کردم، حالا کارم پیدا کردم ولی کارم مرتبط نیست با رشتم.
درست.
این فرد بعد از یه مدتی واقعا دچار بحران میشه، نمیتونه کارش اونطوری که باید و شاید پیش ببره و یه سری موزلات براش پیش میاد. ما توی دانشگاه اگر نیاز سنجی کنیم از صنایعمون یا حالا اون بحث شرکت‌های دولتی که داریم یا شرکت‌های خصوصی، ما نیاز سنجی داشته باشیم که مثلا برای 2 سال آینده ما این تعداد نیروی متخصص تو این زمینه و این زمینه نیاز داریم. دانشگاه فعالیتی که انجام بده بره سمت مولدسازی این نیروها و نیرو اونطوری تربیت کنه که برای همون پوزیشن، برای همون موقعیتی که تو اون بخش صنعت یا اون بخش حالا محوریت دولتیمون میخواسته اونطوری تربیت شده باشه. اینطوری دیگه ما هیچ وقت اون دغدغه یک فرد دغدغه شغل نداره، دو اینکه فرد در جایگاه و موقعیت درستی قرار گرفته. خیلی میتونه این کمک کنه به پیشبرد اون اهدافی که حالا ما چه تو کشورمون داریم، تو بخش حاکمیتیمون، چه تو بخش حالا صنایعمون، بخش خصوصیمون.
جناب امت محمدی، در گرد همایی علمی حرکت شما با سایر دانشجویان در انجمنهای علمی دانشجویی ارتباطی دارید و در تمام این 4 سالی که بودین با دانشگاه‌های دیگه ارتباط برقرار کردین، اوضاع چطور بوده و آیا این ارتباطات تونستن کمک کنن که وضعیت خود انجمن‌های علمی دانشجویی ارتقا پیدا کنه؟
یه نکته که هست، اولا جشن حرکت چند تا محور مختلف داره وقتی برگزار میشه. بخشیش رقابت بین انجمن هاست و بخشیش هم بابت نمایشگاه هست، یعنی همه انجمن ها و همه دانشگاه ها قبل از اختتامیه، در واقع بین افتتاحیه و اختتامیه، نسبت به اون دانشگاه که میزبان شده یه سه روز نمایشگاهی رو برپا میکنن و تو نمایشگاه دانشجوها و حالا کارشناسها و مدیران در واقع دانشگاه ها میتونن با هم ارتباط بگیرن به صورت حضوری. این یه مطلب. و نکته دیگه که هست، ما توی انجمن علمی یک توی آیین‌نامه جشن حرکت یک امتیازی رو داورها و وزارت علوم قائل شده بابت همکاری بین انجمنها و همکاری بیرون از دانشگاه. این بچه‌ها رو تشویق میکنه که انجمنها بتونن با هم ارتباط بگیرن. مثلا اگر میخوام برنامه رو برگزار بکنم، اگر با همکاری یک انجمنی خارج از دانشگاه دیگه باشه، یعنی فرض کن انجمن علمی رابطومی دانشگاه علامه با انجمن مدیر دولتی دانشگاه تربیت مدرس یک برنامه به صورت مشترک برگزار میکنن، این امتیاز ویژه تری قائل میشه توی داوری. خب این باعث شده که تو این چند ساله ما شاید این باشیم که انجمنا خیلی خوب دارن با هم ارتباط میگیرن و وقتی که من میرم به قولشون تو اون جشن شرکت میکنن خیلی برام آشنان، یعنی چون باهاشون قبلا صحبت کردم، همکاری کردم و خب این خیلی کمک میکنه نسبت به سوال شما.
با هم دیگه قبلا آشنایی داشتین
شما؟ من نه، متأسفانه باهاشون همکاری نداشتم، ولی ما انجمن رابطه اصول فکر میکنم با حدود 10 تا شرکت خارج از دانشگاه همکاری داشت و حدود 30 تا 35 تا هم انجمن از انجمن های دانشگاه تبریز بگیری تا دانشگاه مشهد فردوسی همکاری داشتیم.
شما چطور آشنایی داشتین با
من امت محمدی؟ همین اتفاقا بیرون که دیدمشون، یکی اولین صحبت هایی که کردم این بود که بتونیم یه برنامه همکاری داشته باشیم و چونشون دبیران انجمنم بود. یه موضوع دیگه هم که من خواستم از ایشون و باهاشون راجع به این موضوع صحبت کردم همین بود که ارتباط هماهنگی رو من بتونم بین انجمن مدیریت دولتی خودمون و مدیریت دولتی دانشگاه علامه برقرار کنیم که بتونیم ان شاءالله برنامه مشترک رو برگزار کنیم.
خب خیلی خوبه در واقع این ارتباط برقرار شده.
نه.
شما چند سال دیگه در دانشگاه هستین؟
من در حال حاضر امسال ورودی جدید این دانشگاهم و
فرصت دارید هنوز.
بله، در مقطع کارشناسی هم دانشگاه خوارزمی تحصیل کردم این دانشگاه نه.
بله. خب جناب امت محمدی، شما که در واقع با دبیران مختلف در خود دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط هستین، آیا فکر میکنید وضعیت انجمنهای علمی دانشجویی در رشته‌های مختلف با همدیگه متفاوت باشه؟ مثلا رشته روانشناسی با رشته زبان و رشته شما، آیا فکر میکنید با همدیگه متفاوت باشن یا نه انجمنهای علمی دانشجویی همه درگیر چالش‌های مشترک هستن؟
ببینید سوالتون دوتا جواب داره، هم بله هم خیر. جواب قسمت بلش اینه که بله، یک سری دغدغه‌های مشترک داریم که اون رو من عرض میکنم، یک سری دغدغه‌های متفاوت هم داریم نسبت به تقاضای رشته.
کاملا.
مثلا بچه های احتمالاً، خب چون دبیر دانشگاه هستم من مشکلات رو میدونم، مثلا بچه های گردشگری ما تقاضا دارن از مواد فرهنگی که بچه ها ببرن اردو. خب برای اینکه بچه‌ها تو اون حوزه علمی شو بیا بچه هتلداری، برای اینکه بخوان آشنا بشن با اون فضای واقعی، خب باید دو تا هتل برن و ببینن، باید بچه جهانگردی دو تا سفر برن و اون در واقع اقتضا رشتهشون رو عمل کنن بهش. خب اینو مواد فرهنگی مثلا خیلی سخت مجوز میده، مخصوصا اردوها و سفرهای خارج از شهر رو. خب این سختگیری باعث میشه که انجمن نتونه فعالیت بکنه و چه بسا غیر فعال هم بشه، چون خیلی انجمن که قدرت خاصی ندارن، صرفا به قول دوستمون که عرض کردم خودم نقش میانجیگر دارن بازی میکنن و این باعث میشه که خب این دغدغه اونا بود. یا مثلا دغدغه بچه روانشناسی یه چیز دیگه است، دنبال یک آزمایشگاه علوم شناختی هستن که بتونن برن اونجا فضا رو ببینن و دغدغه ها متفاوت هست و با توجه به اون چیزی که به اون قدرتی که اون دبیر داره، اون پیگیری که داره، میتونه حل بکنه یا نکنه. این فضا هم باید بالاخره درست بشه. بچهای رابطون خب دغدغه‌شون، چون ما رشته‌مون میان رشته‌ای هست و به حوزه گردشگری مربوط، حوزه صنعت مربوط، حوزه بین‌الملل مربوط و خب دغدغه متفاوتی داریم. یکی از دغدغه‌های، بخوام دغدغه رو بگم خدمت شما، دغدغه‌های مشترکی که همه انجمن‌ها با هم دارن و میدونم تو همه دانشگاه و همه رشته‌ها هم این هست، اصلاح اساسنامه داخلی انجمن‌ها و آپدیت کردن، به روز رسانی کردن اونه و آیین‌نامه انجمن‌ها بخش فرهنگی وزارت علوم است. ایرادهایی تو این در واقع آیین‌نامه در واقع کشوری و اساسنامه داخلی انجمن‌ها وارده که این آیین‌نامه خب چون طبیعیه چند سال پیش نوشته شده و آپدیت کردن اون به روزرسانی اون الان لازمه و انجمن‌ها اگر انشالله که مطالعه کردن دوستانی که این صدا رو میشنوند میدونن که بعضی از قوانین هست، بعضی از مشکلات هست و بعضی سنگ اندازه تو این آیین‌نامه شده که شاید تا چند سال پیش جواب داد ولی الان دیگه واقعا منسوخ شده. خب این رو باید هم وزارتون یه کاری بکنه که اصلاح بشه چون آیین‌نامه اصلی رو اونا میدن به دانشگاه و اساسا هم خود در واقع دانشگاه کاری بکنن. یه نکته رو می‌خواستم عرض کنم خدمت شما نسبت به موضوعی که باز آقای مصریان صحبت کردن. یه سوالی رو پرسیدید شما که در واقع کجا می‌بینید چند سال آینده شما دانشگاه رو؟ اینی که ایشون جواب دادن که بستگی می‌داره که ببینید که دانشگاه خود چه نیروی تربیت بکنه، همچین چیزی ایشون فرمودن.
بله گفتن نیروهای پژوهشی یا نیروهای مهارتی، در واقع دید مدیریت دانشگاه به کدوم سمته.
بخوایم اینو جلوتر بریم و جزئی‌تر بررسی کنیم، اگر از این سوال رو از فرض کنیم از مدیر دانشگاه، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بپرسیم یا رئیس دانشگاه سنتی شریف اصلا بپرسیم، بگیم شما دنبال تربیت چه نوع نیرویی هستین، باید به ما سه تا پاسخ بده. ما معمولا اگر یک دانشجو خود در واقع به یک کاری وارد بشه سه حالت کار براش داریم، یا اینکه این در واقع عالی ترین مرتبه این، یا باید بره سراغ کارآفرینی، خلق ارزش و اون استارتاپ، اون فضای پارکن فنار که عرض کردم یکی از راهاش،
بله.
خلاصه خلق ارزش بکنه، یا در مرتبه پایین‌تر باید بره سراغ خود اشتغالی مثل یک کسب و کار، بره بر خودش مغازه‌ای رو بزنه، بره یک کاری رو نسبت به رشتهش انجام بده، خود اشتغالی کنه، یا در پایین‌ترین مرتبه بره استخدام جایی بشه، یعنی استخدام بشه، خود اشتغالی کنه و یا کارآفرینی بکنه. این سه مرحله اشتغال است. دانشگاه وظیفش اینه که بچه‌ها رو به اون مرحله کارآفرینی برسونه. یعنی منی که 4 سال، 2 سال، 3 سال هرچی در دانشگاه تحصیل کردم، باید این آموزش رو ببینم که بتونم به کارآفرینی برسم. باید تفاوت داشته باشم. کسی که دانشگاه نیومده، این خیلی ضعف شدید تو دانشگاه ما داره. دانشگاه فارغ التحصیل میشه، فارغ از فضای این که حالا فرض کنیم که تو فضای انجام وارد نشده، خب فارغ از این فضا، فارغ از این که پارکن فنر رو تجربه نکرده، دانشگاه چه اقدامی انجام داده برای این فرد که بیاد کارآفرینی کنه یا خود اشتغالی کنه و جای استخدام نشه؟ یعنی آرزوی الان بچه‌ها شده این که جای شغل پیدا بکنن، که این واقعا پایین‌تر مرتبه شغلشونه، چرا نباید بتونن کارآفرینی بکنن؟ و این ایراد برمیگرده به فضای آموزشی ما. رشته های مهندسی ما که الان اینجا نماینده هم ندارند، خب فضاشون کاملا عملی،
صحبت کردیم با اونم همین دغدغه ها رو داشتن،
خیلی هم عالی، خیلی منو نمی‌دونستم. برخلاف اون رشته ها که همه فکر میکنن که فضای رشته های علوم انسانی، حالا مدیریتی ها رو بگیری تا همین رشته های علوم انسانی مثل روابط عمومی هر چیز دیگه، هم مردم فکر میکنن، ماها فکر میکنیم که رشته های ما فقط بحث نظری رو داره، یعنی فضای عملی خیلی کمتری داره، اما این تصور صحیح نیست. یعنی ما فضای عملی رو داره که متاسفانه شرایطش مهیا نشده و بهش توجه نمیشه. خب این از فضایی که به دانشگاه باید فراهم بکنه.
درسته، بسیار. چون با در واقع دانشجویان رشته هوش مصنوعی، روباتیک و مهندسی برق صحبت کردیم، اونا هم دغدغه من بودند که دانشگاه توانمندسازی و مهارت آموزی رو برای اونها نداشته و به خاطر همین هم و در واقع جدا بودن دفتر ارتباط با صنعت از بخش معاونت آموزشی هم اونجا مطرح شد که حالا شما هم به درستی اشاره کردین در اینجا، و اینکه رشته های علوم انسانی هم نیاز به واحدهای عملی، گذراندن دوره‌های مهارتی و سایر مواردی دارن که شاید مورد اقفال قرار گرفته تا حد زیادی. خب در گفتگوی علمی راجع به این صحبت کردیم که انجمن‌های علمی دانشجویی چقدر میتونن در مهارت آموزی دانشجویان نقش داشته باشن و مطالبات دانشجویان و دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی رو در این زمینه شنیدیم. جناب منصوری، شما به عنوان دبیر انجمن علمی دانشجوی مدیریت دولتی با سایر انجمنهای علمی مدیریت دولتی چقدر ارتباط دارین در دانشگاه دیگه؟ حالا گفتین که صحبت کردین با جناب امت محمدی، ولی در دانشگاه های دیگه، در شهرهای دیگه این پل ارتباطی فراهم شده که یک جامعه علمی دانشجویی شکل بگیره؟
متاسفانه خود انجمن همچین ساختاری هم نداره که بخواد این فراهم کنه، این موضوع که بخواد ارتباط بگیری، پس این باید از طریق پیگیری شخصا اتفاق بیفته. و این موضوع هم متاسفانه چون ما چند سالی انجمن مدیریت دولتیمون تشکیل نشده بود نداشتیم. درسته. ولی من خودم کاری که کردم این چند وقت پیگیر بودم همین بوده که با یکی از دوستان تو دانشگاه تهران صحبت کردم با انجمن مدیریت دولتیشون بتونیم ارتباط بگیریم. با آقای امت محمدی هم که صحبت کردم، حالا لینک ارتباطی ها به من دادن که بتونم اون ارتباط رو با دانشگاه علامه هم بگیریم. انشالله دانشگاه دیگه هم که هستن یا دوستان احتمالاً ارتباط دارن، یا اگر هم ارتباطی نبود سعی میکنیم که اونا هم تو این دایره بیاریم بگنجونیم که بتونیم فعالیت های مشترک با هم پیش ببریم.
بسیار خوب که در واقع این ساختار نظامندی براش تعبیه نشد یا وجود نداره، بلکه حالا پیگیری شخصی خود شما بوده در این زمین. شما جواب محمد
یه نکته که هست، خوشبختانه ساختار نظامند وجود دارد.
خوب.
اتحادیه هایی که تو هر حوزه هستن دقیقا برای این کار تعبیه شدن. یعنی شما تو حوزه همه رشته اگر به یک حد نصابی برسن میتونن اتحادیه تشکیل بدن، و تو این اتحادیه اینجوریه که شما همه انجمنتون اتحادیه عضون. مثلا بچهای برق، انجمنهای برق اتحادیه دارند، انجمنهای مدیریت دولتی که اتحادیه دارن، انجمنهای مدیریت بازرگانی که اتحادیه دارن، روانشناس اتحادیه دارن، و این اتحادیه باعث میشن که بچه‌ها بتونن با هم راحت‌تر ارتباط بگیرن. و حالا مثلا برای رشته خود ما هم، برای علوم در واقع ارتباطات هم که رابطون میشه، رسانه میشه، روزنامه‌نگاری میشه، خبرنگاری میشه، و الی آخر برای اینش ما برای اتحادیه‌مون هم متأسفانه وجود نداشت تا الان. و برای در شاید در ماهای آینده ما درخواست دادیم شد ما ان شاءالله مجمعش قرار تو خود دانشگاه علامه به میزبانی دانشگاه علامه برگزار بشه و اتحادیه رابطون هم ان شاءالله نوید رو بدیم که قرار داشته باشیم. ولی خود ما بخوایم همکاری کنیم، ما یکی از ویژگی انجمن ما این بوده که، و این توصیه هم میکنم، غیر از فضای علوم انسانی ما با انجمنهای مثلا رشته هوش مصنوعی ارتباط گرفتیم، بابت اینکه خب توی حوزه علوم ارتباطات هم هوش مصنوعی کاربرد داره دیگه.
کاملا.
یعنی میتونن این انجمن با هم همکاری بکنن و فضای خوب رو شکل بدن برای همکاری، و میدونن بقیه انجمن این کارو میکنن. ولی بخوام بخاطر خیلی به طور تخصصی بخوان کار بکنن، میتونن از طریق اتحادیه شون اقدام بکنن و با انجمن خود رشته خودشون و اتحادیه دیگر رشته ها اون انجمن اون رشته رو پیدا بکنن و باهاشون همکاری بکنن.
بسیار خب، بسیار ممنونم. خب لذت پایینی گفتگو و صحبت ها رو شنیدیم تا حد زیادی. دغدغه هایی که دانشجویان داشتن، جا منصوری شما به معنی صحبت پایینی اگر صحبت خاصی بوده باقی مانده بفرمایید، اگر نه اینکه در واقع مزایایی که انجمن علمی دانشجویی برای شما داشته رو بفرمایید.
خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین که بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. یکی از موارد خیلی مهمی که حالا یکی از دغدغه‌ای هم که تو کشور ما هست همین نپرداختن خیلی زیاد به بحث علوم انسانیه. همین موضوع هم باعث شده که افرادی که وارد میشن خیلی ها شاید اونطوری که باید توجه نمی‌کنن به این حوزه. اگر ما تو کشورمون بتونیم توجهات خیلی تمرکز بیشتری رو علوم انسانی بذاریم، خیلی اهمیت بیشتری براش قائل بشیم، مثلا رشته‌ای مثل مدیریت و حالا رشته‌ای مثل علوم سیاسی، جامعه شناسی، رشته‌ای که واقعا تاثیرگذارن تو جامعه، میتونیم انشالله تو آینده نچندان دور اگر این افراد تربیت بشن و در جایگاه درست قرار بگیرن نتایج خیلی مثبتی ببینیم تو کشور از این موضوعات. حالا انجمن‌های علمی مزایاش شخصی نمیتونه باشه که بگم چه مزایایی برای من داشته.
متشکر.
بیشتر سعی بر اینه که حالا برای افرادی که زیر مجموعه اون انجمن قرار میگیرن، مثلا افرادی که تو اون رشته دارن تحصیل میکنن، بتونه یه سری مهارت‌ها یا بهشون اضافه کنه، یه سری بازدیدایی که حالا خارج از این چارچوب امکان پذیر نبوده رو انجام بده که بتونه به اهداف اون موضوع برسه.
متشکرم، ممنونم جناب امت محمدی. کلام پایانی شما میشه.
منم تشکر میکنم از در رو مهیا کردن این فضا برای صحبت، شنیده شدن صحبت دانشجوها. من میخوام یه سری پیشنهادها بدم. ببینید خب دفتر توت با سند مطرح شد، دفتر مهارت افزایی که خود شما توی صحبتاتون فرمودید. خب خوشبختانه دانشگاه علامه دفتر مهارت افزایی خیلی فعالی داره، ولی خیلی دانشگاه ندارن، و این دفتر مهارت افزایی میتونه خیلی کمک بکنه بر جهت مهارت افزایی همکاری با انجمن ها. یک کاری که خود دانشگاه باید و الزام داره انجام بده اینه که اون خبرگزاری ها و فضای ارتباط رسانه ای انجمن ها رو بهش بها بده. یعنی اگر انجمن یک رویدادی رو داره برگزار میکنه، حداقل تو یک خبرگزاری این منتشر بشه. خب اینو ما صحبت کردیم با وزارتون ولی سال پیش، ولی متاسفانه خورد به تغییر در واقع سمت‌ها و این کار موثر نشد. ولی خود دانشگاه میتونن کارو انجام بدن و این ارتباط رسانه مهمه. تنها تقاضایی که من میتونم از کسانی که این مدیرانی که توی دانشگاه هستن و این صدا رو میشنون ازشون درخواست بکنیم اینه که انجمنها رو اگر جدی بگیرند، انجمنهای علمی و دانشجو خیلی کارهای بیشتر از این از دستشون برمیاد که متاسفانه خیلی از دانشگاه این فضا جدی گرفته نمیشه و خیلی بهشون بها داده نمیشه و این رو ما خواستاریم که انجام بشه. و در کنارش اون درج امتیاز فرهنگی برای دانشجوها و حالا بحث درآمدزایی بود، بحث ارتباط با صنعت بود، تو خبرگزاری و حالا ارتباط به خود روابط عمومی دانشگاه هست که روابط عمومی دانشگاه میتونه به انجمنها خیلی کمک بکنه و خیلی ممنونم.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار، چهره‌های جوان و آینده‌ای که پیش روی شما دو بزرگوار هست. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، هم در زندگی علمی و هم در زندگی شخصی خودتون، و سپاس که در برنامه شرکت کردید. متشکرم، ممنونم از هر دو. خیلی متشکرم. به پایان برنامه رسیدیم. گفتگوی علمی رو شنیدید. 301035 سامانه پیامکی ما هست و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سپاس و خدا نگهدار.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همده.
کوتاه برنامه در کوچه باغ واژه ها رو همینک از رادیو گفتگو بشنوید.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره واژه سیستم و سیستمیک توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه سیستم از جمله واژه‌هاییه که در حوزه‌های مختلف علمی کاربرد داره و در زبان فارسی هم معادل‌های مختلفی براش در نظر گرفته شده. معادل‌هایی مثل سامانه، مثل نظام، مثل منظومه، مثل شبکه و حتی در برخی از موارد خود واژه سیستم هم استفاده شده. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه نجوم ما ترکیب سولار سیستم رو که واژه سیستم در اینجا به کار رفته به منظومه شمسی ترجمه کردیم، یعنی برای سیستم واژه منظومه استفاده شده. یکی از پرکاربردترین معادل‌های واژه سیستم واژه سامانه هست. واژه سامانه که در حوزه عمومی بسیار رایجه، مجموعه یا ترکیبی از اجزا یا قطعات و وسایلی که در قالب یک پارچه برای تحقق هدفی خاص با هم کار می‌کنند. واژه سیستمیک که به نوعی صفت هست در زبان انگلیسی، معادل فارسی سامانه‌ای براش در نظر گرفته شده که در بعضی از حوزه‌ها که برای واژه سیستم معادل فارسی نظام رو استفاده می‌کنند، وقتی واژه سیستمیک بیاد معادل فارسی نظاممند براش استفاده میشه. سیستمیک یا سامانه‌ای متعلق یا مربوط به سامان است، یعنی هر چیزیه که متعلق به سامانه باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir.
در ابتدای بخش سوم از برنامه